الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات گذشته روایت بسیار مهم و آموزنده ای رو از وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر امام هفتم نقل کردم. که این روایت خطاب به یکی از شاگردان برجسته پدر بزرگوارشون امام صادق و خودشون بود. شاگردی که جوان مرگ شد اما دوران کوتاه عمرش رو به فرا گرفتن مهمترین تعالیم الهی از زبان دو امام معصوم گذراند. و کارش در حقیقت درسی بود برای اونهایی که دنبال خیر دنیا و آخرت هستن. عملاً اعلام به مردم بود که شما می توانید با عمر کم و با عمر کوتاه به سرمایه های عظیمی دست پیدا بکنید و اون سرمایه ها رو هزینه تأمین خیر دنیا و آخرت خود کنید، که خود او هم همین کارو کرد. امام در این گفتاری که با هشام ابن حکم داشتن او رو متوجه به سه خطر بزرگ و زیان آور کردن که هر کسی دچار این سه خطر بشه، دین و دنیا و آخرتش رو از دست خواهد داد، که تعبیر حضرت اینه که دینش تباه میشه و دنیای او فاسد میشه، ضایع میشه، نابود میشه. ممکنه دنیای او مرکب از کاخ و ثروت و مال و مقام و حشم باشه، ولی دنیای او دنیای تباهیه، دنیای ضایعیه، دنیای نابودیه. چون خیلی از مردان و زنان دنیاشون که به دست خودشون به وجود میاد زغال سنگ جهنمشون، به هیزم آتش دوزخشون. شما قرآن مجید رو دقت بکنید، ببینید پروردگار عالم به زندگی و دنیای چه کسانی حملات سخت داره. در آیه 20 سوره حدید می‌فرماید، آیه مفصلیه، یه بخش آیه اینه که دنیای رنگارنگ و پرزرق و برق مردمی که قیافه ظاهر دنیاشون مانند بهاره، دنیایی دارن سبز و خرم و پرنعمت و رفاه و آسایش و ثروت، اما و فی الآخرت عذاب شدید. این داوری پروردگار عالم درباره دنیای گروهی، دنیای عده‌ای. یه گروهی هم هستن که تو همین آیه پروردگار می‌فرماید دنیای اونها و مغفرتون و رضوان، دنیاشون، زندگیشون، پولشون، خونشون، متاعشون، وسائلشون مایه آمرزش و مایه رضایت پروردگار، مغفرتون و رضوانون. در پایان آیه هم به دنیای منفی اشاره میکنه، میفرماید و مل حیات و دنیا الا متاع الغرور. زندگی یه عده از مردم فقط کالای فریبنده است، یعنی همه چی دارن ولی از اون همه چی گول میخورن، ولی از اون همه چی فریفته میشن، ولی از اون همه چی همه چیشون رو از دست میدن. این حقایق رو اگر مرد و زن ندونن ضرر میکنن. ائمه ما در روایات زیادی دارن که اگر مردم عمق اون چه رو که بر اون هستند نفهمن، اگر نفهمن اندیشهشون، اعتقادشون، اخلاقشون، کردارشون، رفتارشون، روابطشون چیه، متوجه نشن که امام باقر می فرماید نفهمن در اون چه که هستند یا بر اون چه که هستند نفع اون او ضررون، سودمند براشون یا زیانبار براشون. اگه نفهمن خب فرجام کارشون و نفهمیشون چه خواهد کرد با اونها؟ خب معلومه نفهمیشون ضرر سنگینی بهشون میزنه، فرجام ضرر کننده هم عذاب قیامت. ائمه ما اصرار دارن مردم بفهمن، نفع واقعیشونو بفهمن، ضرر واقعیشونو بفهمن، حرکات، رفتار، کردار، اخلاقشونو بفهمن که دارن ضرر میکنن، جلو ضرر رو بگیرن اگه بفهمن، یا دارن منفعت میکنن خب اضافه کنن این منفعت و این سود رو. اون نقطه مثبت مسئله به نظر ائمه طاهرین فهمه که من موقعیت خودمو، وضع خودمو، حال خودمو، رفتار و کردار خودمو بفهمم، درک بکنم، حالیم بشه. بر مبنای این نظری که ائمه طاهرین داشتن ما در روایات زیادی میبینیم که اصحاب اونها گاهی از راه‌های خیلی دور یا میومدن مدینه یا میومدن سامرا یا هر جای دیگری که ائمه زندگی میکردن، بغداد مثل حضرت جواد، و زندگیشونو میگفتن برای ائمه طاهرین که عقاید ما اینه، اخلاق ما اینه، رفتار ما اینه، کردار ما اینه، محبت ما به این امور، نفرت ما به این امور، و نظرخواهی میکردن از ائمه طاهرین. یکی اومد خدمت امام، همه مسائلشو گفت و از حضرت نظرخواهی کرد. امام فرمودن اون چه که بر آنی من و پدرانم بر آن هستم. یعنی تو در ایمان، در اعتقاد، در اخلاق، در روابط، در برخوردات هماهنگ با ما اهل بیت. یکی از اونایی که اومد و حال و وضع و قلب و عمل و اعتقاد خودشو به حضرت هادی عرض کرد، حضرت عبدالعظیم حسنی بود. گو آقا من این گونم، نظر مبارکتون چی؟ حضرت فرمودن اینایی که تو گفتی دین من و دین پدران گذشته من تا پیغمبر و همه مردم شیعه باید این گونه باشن، یعنی این اخلاق رو داشته باشن، عرضه کننده وضع خودشون به یه حکیم باشن، به یه متخصص باشن، به یه عالم ربانی باشن. انقدر مسئله مهمه که وجود مبارک حضرت سجاد می‌فرمایند هلک. این روایت رو من در چند تا کتاب مهم دیدم. قدیمی‌ترین کتابی که من این روایت رو دیدم 1000 و چند سال از تألیف این کتاب گذشته. هلک من لیس له حکیم یرشده، کسی که پیوند با یه آدم عالم واقعی نداشته باشه که اون عالم واقعی وضع او رو براش توضیح بده. آدم نابودیه، آدم تباهیه، آدم ضایعیه. من بچه بودم یادمه گاهی متدینین واقعی تهران که الان نمونه اونها خیلی کمه، اینا 50 سال 40 سال با عالم ربانی سر و کار داشت، ولی در این حال تا می دیدن مستطیع شدن می اومدن پیش این عالم ربانی، بهش می گفتن آقا حمد و سوره ما و تشهد ما رو گوش بده. خودشون نیمچه عالم بودن، خودشون متدینی بودن که حضرت صادق می فرمد خدا ایمانشون رو کامل کرده بود، یتم ایمانهم، در روایت انقدر بهشون نظر داشته خدا که ایمانشون رو رشد داده، کامل کرده، پابرجا کرده و ضد خطر کرده ایمانشون و خدا. از این گونه افراد بودن، ولی میگفتن حمد و سوره ما رو گوش بدید. این اخلاق عرضه کردن بسیار اخلاق مهمه. گاهی داد و ستدایی پیش میومد که همین متدینین گذشته تهران به خریدار میگفتن صبر کن تا فردا ببینیم میتونیم جنس بهت بفروشیم، میتونیم به این گونه ای که میخوای معامله بکنیم معامله کنیم یا نه. مشتری هم میرن، یعنی نمی ترسیدن از این که مشتری از دست بر. اینا واقعا اعتماد به پروردگار داشتن، خیلی راحت به مشتری می گفتن برو فرده بیا. الان اعتماد به پروردگار خیلی کمه بین مردم، لذا حرام مالی گسترده شده. اون زمانی که اعتماد مردم به پروردگار قوی بود و مردم با یه حالت یقینی تکیه به پروردگار عالم داشتن، اینقدر حرام نبود، حرام فقط توی عده حروم خور عمومی نبود، چون اینا ضرر حرام رو هم درک میکردن، میدونستن ضرر حرام دنیایی و آخرتی و نسلیه، یعنی میدونستن که پیغمبر اکرم فرموده بوده حرام مثل یک رشته تاریکیه که در نسل انسان بدون عدد حرکت میکنه، اثرشو در بچه، در نوه، در نبیره، در نتیجه، در ندیده، در نسل ششم، هشتم، دهم تا قیامت میذاره. همه اینا در محشر محاسبه میشه. اگر باور به این مسائل مونده بود انقدر فساد گسترده نمیشد. باور، شما همین باور کردن حجاب رو فکر بکن. من 7-8 ساله بودم، خونمون تایی کوچه بود که این کوچه یه در رو هم داشت، پیش روی کوچم همینطور که می رفتیم می رسیدیم به یه مسجد که خانومای تو کوچه ما ظهرا و مغرب و عشا می رفتن تو اون مسجد نماز می خوندن. من بچه بودم می دیدم از خانومای 80 ساله، 60 ساله، 40 ساله تا دختراش همه با مادرها می رفتن تو اون مسجد. بعضی از خانوما رو من دیده بودم از خونه که می اومدن بیرون، اون مسجد آثارش پیدا بود، مثلا تو 150 قدمی بود، در حالی که روبروی مسجد داشتن حرکت می کردن. حتی خانومای 80-70 ساله که برسه به جووناش، همینطور که روبروی مسجد حرکت می کردن نگاه می کردن تو کوچه رو که مرد نامحرم رد می شه یا نمی شه. اگر مرد نامحرمی می دیدن داره میاد به روبروشون، همین خانوم 80 ساله که دیگه نه چهره ازش مونده بود، نه موی زیبایی و نه صورتی، همین خانوم 70-80 ساله تا می دید از 150 متری 200 متری مرد نامحرم داره میاد، وای می ساد روشو میکرد به دیوار تا اون نامحرم بیاد رد شه، دوباره راهشو ادامه میداد. 4-5 بار این اتفاق میفتد. خب در اون روزگار زنا نبود، طلاق نبود، رابطه نامشروع نبود، چون نه جوونا و مردا به هر شکلی زنا رو می دیدن، نه زنا به هر صورتی با مردا و با جوانا رابطه برقرار می کردن، چون حجاب رو، حرمت روابط نامشروع که دوبار در قرآن به این عنوان اومده معشوقه نگیرید برای خودتون مردان، معشوقه نامحرم، اینا رو باور داشتن. اما الان قرآن مجید رو ورده ببر پیش خیلی از خانوما، پیش خیلی از آقایون، بهشون بگو حرمت ارتباط نامشروع تو این کتابه، وجوب حجاب تو این کتابه، ارزیابیت میکنه ببینه چه جوابی بهت میده. بیشترشون یقین بدونید بهتون میگن ما اصلا از اول تا آخر این کتابو قبول نداریم، تو یه موردشو به ما میگی، تو یه حجابشو میگی، تو یه ارتباط نامشروعشو میگی، باور نابود شده. باور تو محل ما یه خیاطی بود، پدر من لباساشو میداد به اون خیاط. اون وقت کوچلوار دوخته نبود تو ایران، همه میدادن به خیاط. گاهی پدر من میخواست بره لباسشو بگیره، منو با خودش میبرد. من 7-8 ساله بودم. خیاط بهش میگفتش که این مقدار پارچه اضافه اومده، یه مقدار زیر قیچی من کرک از پارچه ریخ، قابل جمع کردن نبود، اینا پشت میز رو زمین پهن شد و جارو کردیم ریختیم تو سطل زباله دادیم بردن. اون یه مقدار کرک مثلا 2 گرم کلش، اونا از ما راضی باش، ما طاقت عذاب قیامتو نداره. اینو خیاط میگه. یه نونوا تو محل ما بود، مغازه دار بود، من ازش نون میخریدم برای خونه بچه که بودم. این سحر به خمیرگیر، به چونگیر، به اونی که میپخ، به اونی که در میآورد میگم من حاضرم پول اضافه بهتون بدم، همه تون وضو بگیرین چون این نون و مردم میخوان بخورن بچه دار بشن، بذارید این نونا پاک و به یاد خدا باشه. باور دین نگذارد که خیانت کنی، ترک درستی و امانت کنی. زشتی اخلاق ز بیدینی است، فتنه آفاق ز بیدینی است. اونایی که مردم رو به بیدینی کشیدن خودشونم از بیدینی بیدینان و بیدینی خودشون و زن و بچه هاشون ضرر سنگین کردن، سودی نبردن. این مملکت و ممالک دیگه از بیدینی تا حالا سود نبردن. هر چی سود بوده دینداری بوده، از تقوا بوده، از پاکی بوده، از درستی بوده، از راستی بوده، از کرامت بوده، از عبادت بوده، از اصالت بوده. ما اگه حرفای خدا رو نفهمیم و بعد فهمیدن باور نکنیم، چون ائمه ما میگن بعضی ها حرفا رو خوب میفهمم، ابهامی نداره براشون، گرهی نداره، ولی باور نمی کنن. اما می فهمن که این حرف خوبی، می فهمن که این حقه، می فهمن که این درسته، اما باور نمی کنن. درک می کنن اما به سوی عمل حرکت نمی کنن، فقط میفهمن باور نمیکنن. میگن خوبه، خوب خوب. 2 چیز ما رو به خیر دنیا و آخرت میرسونه: فهم حقایق و باور کردن حقایق. موسی بن جعفر به این شاگردشون می‌فرماید که سه خطره اگر به سه حقیقت وجود خودت مسلط کن، میدون بدی به این سه تا خطر. خب اونایی که میفهمن و باورم دارن هیچ وقت به خطر میدون نمیدن، دیوونه که نیستن، هیچ وقت نمیان برن جلوی یه جیبو رو بگیرن بگن که 30 میلیون چک نقد بانکی تو جیب ماست، میشه بزنی جیبمونو؟ عاقل که این کارو نمیکنه. هیچ وقت یه خردمند فهمیده، یه باور کرده، نمیاد به یه دیوانه بگه کلنگ ورد و این دیوار خونه منو بیریز پایین. اونی که حقایق الهیه رو فهمیده و باور کرده و باورش او رو واداره به عمل میکنه، میدون به خطر نمیده. کل اینایی که تو مملکت ما میدون به خطر میدن که به خودشون، به زنشون، به دخترشون، به بچه هاشون، به مالشون بزنه، اینا مردم نفهمیان طبق قرآن. دیگه باور نکردنشون قابل بحث نیست. وقتی نمیفهمه نوبت به باور نمیرسه که بگیم نمیفهمه و باور نمیکنه. خب نمیفهمه فقط. تمام عیبا تو همین نفهمیدن. پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین میفرمود لا فقر اشد من الجهل، هیچ تهیدستی و بدبختی بدتر از نفهمی نیست علی جان، که آدم نفهم. وقتی نفهمه دیگه نوبت به باور نمیرسه. اگه فهمید اون وقت باید تشویقش بکنیم که باور کن، چون حقه، چون کلام اللهه، چون کلام انبیاست، چون کلام ائمه است، حالا باور کن. اگه باور کنه وارد گردونه ی عمل میشه. ولی های نفهم هیچی نداره. زمان قاجاری رسم بود سفیر مملکت که وارد تهران میشد، تهران کوچیک بود، یعنی تهران تا زمان احمدشاه جمعیتش به 300,000 هم نرسیده بود. شهر محدود بود، همه در یه نقطه تهران جمع بودن، در همون تهران قدیم که تمام این مناطق فعلی جدای از تهران بود. الان دیگه همه داخل شهر و یکی شد. سفیر روس وارد ایران شد، رسم بود 24 تا توپ به خاطر سفیر مینداختن. همه میدونستن این 24 تا صدا دلیل بر اینه که سفیر وارد مملکت شده، احترام میذاشت. زمان ناصر قاجار سفیر روس اومد، هرچی گوش داد از دروازه که وارد شد یه صدای توپ نمید. اون زمانم انگلیس و روس کاملا مسلط به مملکت بودن، اصلا همه کار دست اونا بود، یعنی دوتا سفارت کارگردان بودن و دوتا سفارت دین سازی می کردن. بهائیت و سفارت انگلیس به وجود آورد و سفارت روس، دوتاییشون با شرکت هم دیگه. قادیانی رو در هند وزارت خارجه انگلیس به وجود آورد، وهابیت رو در عربستان انگلیس ساخت به وسیله همفر. این سه تا دین ساخته شده اون زمان با هم دیگه، که بعدا هم هر سه تبدیل به غلامان حلقه به گوش استعمار امریکا شدن و جاسوسان صهیونیست. یعنی ما هیچ بهائی و قادیانی و وهابی رو نداریم که جاسوس آمریکا و صهیونیست و اسرائیل نباشه. اینا برای خود من ثابت شد. بنا ندارن حق و قبول بکنن. شما برو عالمانه ترین بحث رو با این سه دین بکن، قبول نمی کن. فرستاد دنبال توپچی، گفت ساعت ورود منو خبر نداده بودن. گفت چرا؟ چرا؟ گفت میدونستی که سفیر روس میخواد وارد تهران بشه؟ گفت اونم میدونستم. گفت بهت گفته بودن این 24 تا توپ رو نندازی؟ گفت نه، هیچگی به هم نه، نایمدن به من بگن توپ ننداز. گفت خب تو که ساعت ورود منو میدونست، خبرم داشتی که من سفیر پتر کبیرم. میگی کسی هم بهت نگفته توپ ننداز، چرا ننداختی؟ گو به هزار دلیل. هزار دلیل؟ گو بل. گو یه پنجشیشتشو بگو. گو اولیش باروت نداشتم. گو خب بقیهشو نمیخواد بگی، چون وقتی باروت نباشه دیگه دنبال دلایل دیگه آدم نمیگرده، اصلش موجود نبوده، دیگه دنبال دلایل دیگرش نباید رفت. وقتی آدم نفهمه دنبال مسائل دیگه نباید رفت. اونی که نمیفهمه قرآن میگه کل انعام بل هم ازل قلوب لا یفقهونه بها. اونی که نفهمید، نخواست بفهمه، دنبال فهمیدن نرم، مثل چارپایان بلوم ازل، ضررش بیشتر بدتر. اینه که به ما واجبه بفهمیم. این جمله‌ای که امیرالمؤمنین به کمیل ابن زیاد نخعی فرمودن، نمیتونم بگم بیاییم با آب طلا بنویسیم. طلا چیه؟ به قول حضرت صادق یه فلزه. کلام امیرالمؤمنین نوره. این نور باید با قلم هور بر صفحه قلب نوشته بشه، نه با طلا یا کمیل. ما من حرکتن الا و انت تحتاج و فیها الى معرفتن. هیچ قدمی در عمرت بر نمی داری مگر اینکه نیازمند به فهم اون قدمی که قدم با منفعتیه یا قدم ضرر داری. اول بفهم بعد حرکت کن، بفهم بعد بگو، بفهم بعد معامله کن. میگو برو فرده بیا، امرو معامله نمی کن. نمی ترسیدم که از دستش بره، حالی یا فرده می اومد یا نمی اومد، روزی او که دست این مشتری نبود. ما من دابتن فل ارض الا علالله رزقا، تمام جنبندگان روزیشون بر عهده من، نه بر عهده هم دیگه. فردا میومد بهش میگم من دیفم رفتم نماز جماعت. بیشتر پیش نمازهای تهران هم مجتهد برگشته از نجف یا قم بودم، خودشون فقیه بودم. مثلا ما یه پیش نماز تهران داشتیم، فقه استدلالی نوشته در 20 جلد. یکی از پیش نمازهای تهران پیش نماز داشتیم، عالمانه ترین حاشیه رو به کتاب منظومه حاج مله هادی سبزواری زد. میگو با شما نمیتونم معامله کنم، چون دیشب عالم محلمون گفت این نوع معامله شرعی نیست و مطابق فقه اهل بیت نیست، جنس نمیفروشه. اما الان این کارا نیست، اگرم باشه بسیار کم. در هر صورت خوشام، میدون به 3 تا خطر تو زندگیت نده. یکی آرزوهای دست نیافتنی، آرزوهای فراوان کشدار و طولانیه، چون اگر به این آرزوها میدون بدی جولان بکنن، میخوای دنبال تحقق و عملی شدن این آرزوها برای، اولا به عمرت کفاف نمیده، ثانیا برای تحقق این آرزوهای غیر الهی باید خودتو به آب و آتیش، به حلال و حرام، به ظلم، به تجاوز بزنی. آیا این آرزود محقق بشه یا نشه؟ گاهی دیدیم یکی تو این 30 ساله زیاد دیدیم 2 میلیارد 3 میلیارد خرج میکنه یه صندلی گیرش بیاد، همینجوری تو آرزوی این صندلی 7-8 سال میسوخته، بالاخره انقدر این ور اون ور زده تا 3 میلیارد خرج کرده و همینطور با ترس و لرز پای رادیو بوده، ببینه اسمشو میخونن صندلی گیرش اومد یا نه، تا میبینه اسمشو نخوندن به زمین و زمان لعنت میکن. گاهی هم مریض میشن، گاهی هم سکته میکن. هوشام، خطر آرزوی زیاد، فراوون، کشدار، طولانی اینه که نور فکرتو تاریک میکنه، دیگه نمیتونی درست اندیشه کنی. این یه خطر که من اینو باید توضیح بیشتری بدم، چون در جلسات گذشته سال قبل مقدمات بسیار مهمی رو من راجع به این روایت مطرح کردم که به متن نرسیدم. معرکه کرده موسی بن جعفر در بیان این 3 خطر. من ازلم نور فکرهی به طول عمله، این یه خطر. آرزوهای دست نیافتن، که گاهی هم اگه دست یافتنی باشه با چه هزینه سنگینی از پول و دین و اخلاق و تجاوز. دوم، و مها طرائف حکمتهی به فضل کلامه. هوشام، یکی از خطرات پرحرفیه، بیقاعده حرف زدن، بیقانون حرف زدن، بیدر و پیکر حرف زدن، به غیبت افتادن، به تهمت افتادن، به شایعه افتادن، به یاوه گفتن، به باطل گویی. این زبان باعث میشه که شگفتی های دانشی که به تجربه یا به درس خوندن کسب کردی همه نابود بشه. یعنی گناهان زبان کاری میکنه که آثار علمت نابود بشه، از علمت فقط الفاظ بمونه پیشت نه حقایق. و اطفع نور عبرتهی به شهوات نفسه، کسی که این حالت نورانی پندگیری رو، عبرتگیری رو به شهوات بین دو پهلوش، به قول پیغمبر، یعنی به خواسته های شکم و غریزه جنسی، شهوات نفسه، خاموش بکنه، این حالت پندخواهی رو، فکأنما اعان هواه علا هدم عقله، مانند کسی میمونه که خودش به هوای نفسش کمک کرده که بیا با کمک من خانه عقل منو از بیخ و بن ویران کن و منو از دایره انسانیت ببر بیرون و قاطی حیوانات وحشی و درنده کن. این متن کلام امام. خوش به حال مردم خردمند، خوش به حال مردم فهمیده، خوش به حال اونایی که حقایق و باور کردن، خوش به حال اونایی که حوصله شنیدن این حرفا رو دارن. اینم خیلی مهمه، در قرآنه که میگه حوصله از نعمتهای ویژه منه که آدم حوصله کنه اسلامو بشنوه، بفهمه، عمل بکنه. اینم نعمت ویژه است که حوصله آدم اینجا هزینه بشه، نه در قعب خونه، نه کنار موسیقی های کشنده، نه کنار مجالسی که یه ساعت آدم باید بره برگرده با هزار گناه، دیدن نامحرم، پاییدن نامحرم، عشق بازی با نامحرم با چشم و با خیره شدن به بدن و رو و موی او که الان تو همه شهرها هست. خوشانان که در این صحنه خورشیدی درخشیدند و رفتند، خوشانان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند، خوشانان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند، خوشانان که پادر وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند، خوشانان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. آخرین لحظات عمرش پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمودن غیر اهل بیتم بگو همه از این اتاق بیرون برم، فقط زهرا موند و حسن و حسین و زینب و امیر المؤمنین و ام کلثوم. یادم میاد در روایت بود فرمود در رو ببن که کسی در این لحظات آخر عمرم نیاد تو این اتاق. در رو هم بستن. همه میدونید، شنیدید، سینه محتضر رو باید سبک کرد، ولی پیغمبر برعکس این برنامه عمل کرد، داره نفسهای آخر رو طی میکنه. به امیر المؤمنین فرمود علی جان حسینو بیار رو سینه من بخوابو. ابی عبدالله اون وقت 7 سالش بود، حسینو گذاشت رو سینه پیغمبر، دیدن دست انداخ گردن ابی عبدالله، بلند بلند گریه کرد. در حال گریه کردن میگفت مالی و یزید، منو به یزید شکر، مگه من با یزید چه کردم؟ و بعدم دیدن یا زیر گلوشو میبوسه، یا پیشانیشو میبوسه، یا لبهاشو میبوسه. خواهر داره این جرایانو میبینه، این داستان تو ذهن زینب کبرا ما بعدن معلوم شد چرا پیغمبر زیر گلوی ابی عبدالله رو میبوسید. دید که شمر با خنجر این گلوی بوسیده رو برید، دید که با تیر پیشانی او را هدف گرفتن. اون روزی که دید لبهاشو میبوسه، نهایتا دید با چوب خیزران به این لبها حمله کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا وانصر قائدنا ایّد و احفظ امام زماننا و اجعل عاقبت امرنا خیر.